ما میتونیم بخش مهمی از
حالا من یه انتقاد دیگه هم وارد کنم. وقتی هنوز هیچ کدوم از کارهاش انجام نشده، حتی بررسی ها هم فرمودی تکمیل نشده، انشالله بررسی ها تکمیل بشود، پس این موج خبری که راه میفته آیا فکر نمی کنید باعث ایجاد یک توقعی خواهد شد؟ آیا باعث ایجاد یک به هر حال حساب و کتاب ذهنی شاغلان مشاغل خانگی خواهد شد و بعد هم نهایتا اگر به سرانجام نرسد یک سرخوردگی رو هم به بار خواهد آورد؟ خب چرا بعد از اینکه این کار تمام شد به سرانجام رسید نمیایم راجع بهش صحبت بکنیم؟ این رو اگر فکر میکنید قابل پاسخ گفتن هست بفرمایید که چرا اینطور داره صورت میگیره.
اون موج خبری که حالا متاسفانه گاهی اوقات این دوستان و همکاران رسانه‌ایتون در واقع شاید بهتره بپرسید، چون دوستان سوال بیمه رو کرده و من گفتم چند
همکاران رسانه‌ای من که تا چیزی نباشه که راجبش صحبت نمیکنن. وقتی یک چیزی هست راجبش در واقع حرکتی انجام میشه یا موجی راه میفته میان ازش پرسش میکنن.
خب نه، ببینید دوستان سوال کردن پوشش بیمه که من عرض کردم این تعداد پوشش بیمه هست، ضمن اینکه ما با توجه به مشکلاتی که دیدیم برای بیمه سرق تامین اجتماعی هستش و سهمی که دولت در واقع دستگاه دولتی دارن
بنده.
از دستگاه های دیگه خواستیم از سایر سهم‌هایی مثل مثلا بیمه صنایع دستی یا بیمه فرش یا سایر بیمه هایی که هستش یا بیمه صندوق حمایت از صندوق روستایان و عشایر پوشش بیمه اون قسمت های پر رنگ تر شده و درصد افراد تحت پوشش در مشاغل خانگی بیشتر شدن. ضمن اینکه در قانون مشاغل خانگی آنچه که اومده ما در واقع ضوابط حمایتی در پرداخت بیمه خیش بر ماست. بیمه خیش بر ما میدونید بیمه کاملا اختیاریه
که کاملا هنوزم داره اجرا میشه.
بله اصلا داره اجرا میشه و این در واقع به همین جهت ما اصلا یه بحث اصلاح قانونی که داریم همینه که یه مقدار پررنگتر و جدیتر در زمینه بحث بیمه بتونیم ورود کنیم و ضمن این که با توجه به در واقع قولهای بس مساعدی که دوستان از سازمان برنامه دادن انشاءالله و خیلی از همکاران ما در معاونت رفاه بسیار امیدوار هستن انشاءالله این اعتبار بتونه تامین بشه امسال ما میتونیم بخش مهمی از مشکلات بیمه رو بتونیم حل بکنیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، با سرکاری خدافظی میکنیم. متشکرم. جناب محجوب، یکی از مسائل بحث تامین منابع هست، محدودیت منابع هست که همیشه هم گریبانگیر حالا قانون ها هست، تعهدات هست. آیا خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بدید، سوال آخر هست، آیا این براش راهکاری هست توی حوزه مشاغل خانگی؟ آیا میشه براش منبع جدیدی یا در منابع حالا گذشتمون یک تجدید نظری که حتی بتونیم بودجه رو بهش اختصاص بدیم، یا اینکه خیر اصلا شدنی نیست؟
مسئولیت کشور، مسئولیت دولت.
بله.
هیچ کدوم در قانون اساسی نگفته جاده ما باید بکشیم، ساختمان اداری باید بسازیم، ولی تکلیف کرده که هزینه مشارکت تو بیمه اقشار طبقات مختلف بپردازیم. ما هزینه مشارکت در این مورد نمیپردازیم، اگه پیش بینی میکنیم نمیپردازیم، یا در این مورد پیش بینی هم نکردیم که لابد اصلاحات که فرمودن در واقع منظور اینجور اصلاحاته. ما استقبال میکنیم در هر صورت هرچی که کمک بکنه به این مجموعه، ولی عملکرد چند سنوات گذشته که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دولت‌های مختلف با رویکردهای مختلف با جهت‌های مختلف نشان داده که دولت‌ها عزمی برای این که به تعهدات که قانون معین بکنه عمل بکنه ندارن و فقط کوشش میکنن امروز فردا بکنن برای پرداخت. اینجوری بیمه نمیتونه شکل بگیره، چون الان یه روزی صندوق ها جوان بودن، توش خیلی ظرفیت جا میگیره، الان صندوق ها دیگه امکان جوانی خودشون ندارن، صندوق ها پیر شدن، خصوصا صندوق تامین اجتماعی که مراد است. الان یه صندوق پیری شده از 1332 تا امروز، یعنی یک صندوق که 70 سال عمر داشته باشه، صندوق حدود 70 سال عمر داشته، یه صندوق پیری است. به این جهت خاصیت هزینه کرد دیگه نداره از جیب دیگران، چون شما وقتی دولت کمک تعهد میکنه محاسبه میشه، اون کمک پرداخت نمیشه، اون هزینه پرداخت نمیشه، یعنی دعوت میشن به سفره یه فقیر. این که من تو مجلس مرتب معترضم، یا آقا شما اگر راست میگید سر سفره اغنیا بنشونید افراد، نه سر سفره فقرا. ما از یه کارگر حداقل بگیری حق قیمه میگیریم، یه شریکم از جای دیگه میاریم اضافه میکنیم.
خب کی این کار میکنه آقای محجوب؟ دولت میکنه؟ مجلس
یعنی
میکنه؟ کارفرما میکنه؟
هنوز موضوع تامین اجتماعی به عنوان یک موضوع در جامعه ما مطرح نیست، یه چهار خوبیست و این تا شعور نشه امکان نداره شما بتوانید نظام تامین اجتماعی به عنوان یک نظام مسئولیت پذیر، چون اون برش هم
بله.
اونها هم کم مشکل ندارن در اجرا
بله.
خود اونها مشکلات مسائل دارن که باید بهش توجه پرداخت. ولی چون فعلا کلیت موضوع مطرحه،
بله،
اساسا ما بزرگترین مشکلات رو میبینیم
که سر جاش هم هست. الان دولت در پس دولت اومده، اصلا هم کاری با یعنی دولت خاصی هم نداره.
اگر هیئت وزیران ما نفهمید، درک نکرد، نشناخت، مجلس ما درک نکرد، ندانست که این بیمه از نون شب واجب‌تره و پرداخت پول این باید اول انجام بگیره بعد پرداخت بقیه بدهکاران، یعنی چیزی شک نخواهد گرفت، چون دیگه صندوق‌ها توان این کارو ندارن. بنابراین ما شعار گفتیم در این مورد، قانون اساسی رو شعار کردیم، شعور نکردیم. شعور اینه که ما بپردازیم، تعهد عمل بکنیم. اینها یعنی مشاغل خانگی، یعنی شغل بدون هزینه برای کشور، شغل هزینه هر کارفرمای اومده منافع بزرگی برده، بعد منت سر ما گذاشتی که ما 4 تا شغل درست کردیم. اینا نه منت سر ما گذاشتن، نه سرمایه غالبا از ما گرفتن، نه اگر وام گرفتن نشون میده صندوق فرصت‌های شغلی گذاشته و صندوق کارآفرینان امید، که اینها خوش حسابترین پرداخت کنندگان تو همه کشور بودن.
بله.
بعد امروز به اونها شب و روز براشون گریه زاری میشه که سرویس بدیم. راضی به اینها هیچ کسی نیست که بگه آقا اینا واجب تر از همه، برای که هزینه اشتغالشون خودشون پرداخت کردن. کشور برای اینا سرمایه گذاری نکرده، که طبق اصل 43 کشور متعهد بوده راجع به این، خب اینا خودشون انجام دادن.
بله.
و این تیکه دوم هم متعهده. بنابراین اگر ما یه تعهد انجام ندیم، سندی که تعهد دوم انجام ندیم، تعهداتی که سند شده تو قانون اساسی مشخص اصل 43 اصل 29 همه میخوانن میبینن، به این جهت اصلا نمیشه راجع به این صحبت کرد که این تعهدات چگونه عمل نشود. بعد راجع به چگونه عمل شدن میگیم آقا باید در مدارس ما، باید کسی که وزیر میشن وکیل میشه ابتدا آموزش کافی و درک کافی راجع به هزینه های اجتماعی، یکی از مهمترینش بیمه های اجتماعی، تو ذهنش باشه. اینو واجب ترین پرداخت، واجب تر از پرداخت حقوق خودش و دریافت حقوق خودش بدانه. اگه این اتفاق افتاد، حتما این که هیچی تمام سطحی که آمنستی گفته اتفاق خواهد افتاد. مشکل اصلی در درک عمومی، همینطور در ضرورت وجوب بیمه. البته الان نسبت به 50 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش، حتی 10 سال پیش درک عمومی مردم به ضرورت بیمه بیشتر احساس کرده، ولی هنوز به نظر من درک عمومی هم در این مورد کافی نیست، چنانچه همه گیر میکنن، میان به اون 10 روز و 5 روز و یه مصاحبه چیزی که مجلس گذرونده که اونم خودش هزار تا جای بحث داره، 3 سال از اینجا بیارن، 4 سال از اینجا، بعد 10 روزش کنن، بعد میان آقا در چرا ما اینقدر کم میدن؟ خب شما که قیمه بیش از این ندارید، از سفره کی باید بدن؟ دولت. میگه ما دولتی وجود نداره، این سفره فقیر دیگری.
بله.
تو چگونه کارفرما بودی قیمت رو کم دادی ضعیف دادی، امروز بخوای از که فقیر شدی از کیسه فقیر دیگری دست برد بدنی و چیز برداری و مرتب معترض کیسه او هستی. اینها با هم باید این نکته رو ما میرسنه.
متشکرم.
ما فرهنگ عمومیمون، آموزش عمومیمون در این مورد پایینه. از رسانه ها که توی اون قانون مشاغل خانگی هم تأکید کردیم، انتظار ما اینه که این سطح درک و آموزش راجع به نظام بیمه ای و ضرورت بیمه شدن، ضرورت بیمه گری و ضرورت پرداخت مطالبات بیمه ها همش با هم
سپاسگزارم. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشید. با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدارتون. اما موضوع دوم گفتگوی امروز ما تشریح چهارگانه اصلاح ساختار اقتصادی کشور و میهمان ارجمند ما سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور، عضو محترم کمیسیون اقتصادی و عضو شورای عالی اقتصاد. می‌خوایم صحبت کنیم درباره موضوعاتی که حول محور اصلاح ساختاری ساختار اقتصادی کشور مطرح میشه، موضوعاتی که قاعدتاً دولت‌های گذشته، دولت در پس دولت گریبانگیرش بوده این مشکلات و هنوز متأسفانه بنا به موضوعات مختلف، دلایل مختلف، ریشه‌های مختلف نتونستیم این مشکلات رو برطرف بکنیم و امروز می‌رسیم به اینجا که ناچار می‌شیم از طرف مقام معظم رهبری این تذکرها رو گوشزد کنیم بارها، گوشزد بشه بارها و نهایتاً برسه به این که اصلاح ساختار اقتصادی کشور در سطح کلان حتما باید انجام بشه. اما این که چطور باید این اصلاح ساختار اقتصادی صورت بگیره میخوایم صحبت کنیم با خانم دکتر آقاپور. سلام عرض میکنم، صبح بخیر خانم دکتر آقاپور.
الان سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و تبریک سال نو و تبریک ایام شعبانیه خدمت شما و همه همکاران محترم.
متشکرم، سپاسگزارم. متقابل ما هم تبریک عرض میکنیم، صبح بخیر میگیم، آرزوی موفقیت داریم برای شما. اما جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، اقتصاددان، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. با اجازه شما با خانم دکتر آقاپور شروع می‌کنیم صحبت امروزمون رو. خانم دکتر، بحث اصلاح ساختار اقتصادی کشور هست. یکی از اولین سوالاتی که مطرح میشه اون اصول چهارگانه‌ای که قرار هست راجع بهش صحبت بشه، بحث اهم و فل اهم هست. از کجا باید شروع کنیم؟ خیلی کوتاهی رو بفرمایید تا وارد بحث اصلی بشیم. از کجا این اصلاح ساختار اقتصادی کشور رو باید شروع کنیم؟ کدوم قسمت مهم‌تر هست؟
مهم هستش. یکی از مواردی که در مجلس شورای اسلامی جزء اولویت ها قرار گرفته، مخصوصا با این شرایطی که
خب خانم دکتر آقاپور صدای شما در حال قطع و وصل شدن هست. اگر موقعیت بهتری دارید خانم دکتر صدای شما رو نمیشنویم.
من تو راه هستم.
بله.
بعد یکی از مواردی که خیلی بحران ایجاد کرد سیل در کشور.
بله.
یکی از کارهایی که مجلس در اولویت خودش با قید دو فوریت داره انجام میده اصلاح ساختار بودجه کشور هستش که از اولویت های اساسی هستش که ما این اصلاح بودجه رو در رابطه هم با ساختاری داشته باشیم.
بله.
هم با توجه به بحرانی که برای هموطنان عزیزمون در سیل اتفاق افتاد بتونیم اصلاح ساختاری هم توی این مورد داشته باشیم و بعد از اون هم انشاءالله بحث هایی در رابطه با شاخه های وزارت خانه ها خواهیم داشت و تعیین تکلیف صندوق های بازنشستگی کشور که این اصلاح ساختاری باید در کشور انجام بشه که بریم تلاش خودمون رو میکنیم.
بله انشالله با امید خدا. آقای دکتر، صحبت خانم دکتر آقاپور رو شنیدیم، در واقع به نوعی صحبت کمیسیون اقتصادی مجلس رو به اتفاق شنیدیم، اما نکته‌ای که از نظر شما حائز اهمیت هست برای اینکه این هماهنگی علل قاعده صورت بگیره و اصلاح ساختار اقتصادی کشور بتونه به سرانجام مطلوب برسه، حالا به هر حال مبتلا نشه به سرنوشتی مثل تحقق اصل 44 قانون اساسی یا مواردی نظیر این، چه موضوع خاصی رو باید بیشتر مد نظر قرار بدیم یا چه روال خاصی رو باید مد نظر قرار بدیم؟ آی دکتر افتا.
بله بله، من تصورم این است که اصلاح ساختار اقتصادی توی شرایط فعلی کشور نیاز به اصلاح ساختارهای غیر اقتصادی مرتبط با تولید داره. به نظر من توی این قسمت الان مشکل داریم که بعد از 30 سال تأکید بر اصلاح ساختار اقتصادی، توجه به معیشت مردم، هنوز ما تو این قسمت مشکل داریم. بنابراین قبل از اصلاح ساختار اقتصادی، ساختارهای غیر اقتصادی مرتبط با اقتصاد رو باید مورد توجه قرار بدیم. اونجاست که ما الان مشکل داریم و حتی بعد از 10-12 سال نامگذاری های اقتصادی که تاکید بر رونق تولید است، تاکید بر رونق اجتماعی است، تاکید بر بهبود ساختار اقتصادی هست، ما هنوز توی همون مشکلات اولیه دچار شدیم. منظورم از ساختارهای غیر اقتصادی یعنی این که تولید و معیشت مردم در اولویت واقعی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشور قرار بگیره. این به نظر من هنوز توی اولویت بالایی قرار نداره و بنابراین ساختارهای اقتصادی هم توی اولویت اول قرار نمیگیرن، بنابراین معیشت مردم توی اولویت قرار نمیگیره، به جز البته تکراری هستی شعارهایی که هر سال دادیم. بنابراین روی این قسمت نرم افزاری در واقع بخش وجود بخش اقتصاد باید تاکید و تمرکز بیشتری باشه. حالا اگر لازم هست توضیحات بیشتری هم توی بخش
داد. همین نکته که شما میفرمایید علل قاعده نکته ای هست که باید حالا قبل از سایر موارد طبعا مد نظر قرار بگیره، قبل از سایر موارد طبعا براش برنامه ریزی بشه. حالا خیلی وقتا ما وقتی دستمون از مسائل اجرایی کوتاه میشه، یکی از ایراداتی که همیشه مطرح میکنه میگیم آقا باید فرهنگ سازی بشه. فکر میکنم این نکته که شما میفرمایید حالا یک مقدار تنه به تنه همین موضوع هم خواهد زد که ما باید مسائل فرهنگیمون رو برسیم بهش، اصلاح کنیم و حتی نوع نگاهی که داریم، این نوع نگاهی که حاکم هست بر روند قانونگذاری ما، نوع نگاهی که حاکم هست بر روند مسائلی که مبتلا به منافع ملی ما شده، قطعا داره آسیب میزنه. این رو هم فکر میکنم قاعدتا مد نظر شما هست. اگر این هست خیلی کوتاه بفرمایید چطور باید این رو بهش بپردازیم. خب این میشه با مشکل ریشه‌ای تر، یعنی یک قدم عقبتر، یک گام عقبتر.
بله دقیقا منظورم همینه، ما همون تو گام عقبتر ما هنوز مشکل داریم. یعنی تولید، ببینید بخوام با ادبیات جامعه امروز صحبت کنم، تولید و معیشت مردم باید امری مقدس تلقی بشه. یعنی اینکه هر امری، هر اقدامی و هر تصمیمی و حتی هر قانونی که منجر به پیشرفت و رونق تولید قرار بگیره باید مورد تمجید قرار بگیره، جزء ارزش‌های جامعه قرار بگیره و هر امری و تصمیمی که منجر به کاهش تولید از بین رفتن تولید و اشتغال و معیشت مردم دچار مشکل بشه اون باش برخورد جدی بشه. من حتی واژه شاید مناسب نباشه ولی دیکتاتوری تولید رو مناسب میبینم تو شرایط فعلی، یعنی این به صورت گسترده جزء ارزش های جامعه بشه. این هنوز وجود نداره. اگه قرار اینجوری باشه اولویت تولید در همه انتخاب ها، گزینش ها، ارزیابی ها باید مد نظر قرار بگیره. مثلا در بخش اجرای انتخاب مدیران و کارکنان باید بر اساس نگرش و نگرش و در حال دلسیدی افراد نسبت به تولید و اشتغال هم گزینش صورت بگیره و هم ارزیابی ها صورت بگیره. مثلا یا در بخش موقع مقننه شورای نگهبان و شورای نظارتی باید یک شاخص دیگر شاخص های انتخاب نامزدهای انتخاباتی اضافه کنن و اون هم گرایش افراد به تولید، گرایش واقعیشون و نه شعاریشون و ارزیابیشون بر این اساس قرار بگیره. این رو عرض میکنم ریشه‌ای‌تر از اون ساختار هاست. وقتی که این ساختار بر اساس تولید شکل نگیره اون وقت ادارات ما میشن همین چیزی که الان میبینید، در واقع ادارات ما تولید کننده رو تنبیه میکنن، قوانین ما تولید کننده رو در پیچ و خم‌های اداری رها میکنن.
بله.
این به دلیل این است که تولید و ساختارهای اقتصادی جز ارزش‌های جامعه هنوز تلقی نشده.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر آقاپور، نکاتی که جناب دکتر رفقه فرمودن خب به هر حال فکر می‌کنم یکی از نکات اساسی و کلیدی و پایه‌ای هست. آیا مجلس این نکات رو مطمئن نظر قرار داده، مد نظر قرار داده، اصلا بهش فکر شده راجع به این موضوعاتی که آقای دکتر فرمودن یا خیر؟
بله، من در کمیسیون اقتصادی هستم. یکی از مواردی که مقدمه‌های محکمی در رابطه با اون برداشتیم، آقای دکتر تاکید داشتن بر رونق تولید که طبق شعار مقام معظم رهبری مطرح شده. یک از کارهایی که کمیسیون اقتصادی داره انجام میده اصلاح قانون مالیات و ارزش افزوده هستش که بتونه این قدر زنجیری که به پای تولید کننده بسته شده این باز بشه. و از طرفی اصلاح ساختار بانکی کشور هستش که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده. و مورد سومش قانون مکانیزه فروش که صندوق مکانیزه فروش که اون عدالت و انصاف در پرداخت مالیات اتفاق بیفته. اینها همون مواردی هستش که مد نظر کمیسیون اقتصادیه و انشاءالله تا 3 ماه آینده هم به صورت قانون در میاد و ابلاغ میشه به دولت برای اجرای اون. اما از طرفی واقعا همون استادلایف که همون سبت زندگی هستش، اونها هم باید انجام بشه. اون مشکلاتی که مهمه و در کشور داریم و من خودم استان فارس با عنوان نماینده کمیسیون اقتصادی در این بحران سیل رفتم برای کمکی از دست کمیسیون برمیاد در خدمتتون باشیم، ساختارها های موازی کشور هست که چندین ارگان یک هدف رو و یک مسیر رو طی می‌کنند و همین باعث میشه که اون شرایط تصمیم‌گیری ها و اون عدالت و انصافی که معیشت مردم هستش رعایت نشه و گروهی از این مزیت ها بیشتر برخوردار باشن و گروهی متاسفانه برخوردار نباشن. و یکی از کارهای اساسی مجلس که همه نمایندگان در پی اون هستن در سال 98 دستگاه ساختار پرداخت یارانه ها به
من. ممنونم از شما خانم دکتر آقاپور، پیروز و موفق باشید. به سختگاری خدافظی
بکنید. خیلی خوبی دو برای همه مردم آرزومندم انشاءالله با سیل مهربانی این سیل و بحران رو ما
امید خدا ان شاء الله. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر عباس، سپاسگزارم از ارتباطتون، ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و به پرسش شما پاسخ دادید. آرزوی موفقیت داریم برای حضرت عالی و همه تصمیم گیرندگانمون که بتونن یک تصمیمی بر اساس معیارهای علمی ان شاء الله بگیرن. سپاسگزارم
ان شاء الله.
خیلی موفق باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. 8:07:50 اینجا صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
میخوام از آینه ها دل بکنم اما دل نمیذاره، را بیفتم دل به دریا بزنم اما دل نمیذاره. آینه حرفی برای من نداشت غیر تکرار صدای بی کسی، آینه میخواست که باور بکنم لحظه هم پر شده از دل واپسی. میخوام از آینه ها دل بکنم اما دل نمیذاره، را بیفتم دل به دریا بزنم اما دل نمیذاره.
اما بریم یه سر بزنیم به بازار سیب زمینی و پیاز. اینکه صحبت‌هایی شده، خبرهایی مطرح شده دال برای اینکه قرار هست پیاز و سیب زمینی ارزان بشه. می‌خوایم راجع به این ارزان شدن این دو قلم کالای مصرفی که از اقلام مورد نیاز خانوارهای کشورمون هست صحبت کنیم. جناب آقای علی اکبری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، همینطور جناب آقای متبهری، عضو هیئت مدیره اتحادیه میوه و تربار تهران. آقای دکتر اکبری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر شما همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، انشالله که موفق و پیروز باشید. آقای متبهری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی هم بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عرض ادب و احترام در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای دکتر اکبری با اجازه حضرت عالی با آقای متبهری اصل خبر رو مرور کنیم و با حضرت عالی ادامه بدیم موضوع رو به لحاظ قانونی. آقای متبهری، اصلا چه شد که قیمت پیاز، حالا به ویژه سیب زمینی و پیاز، به ویژه پیاز به این ورطه کشیده شد، به این بالایی رفت و اینقدر گرون شد؟ این رو اول بفرمایید خیلی کوتاه.
بچشم من عرض کنم خدمت شما که به دلیل عمده صادرات بی‌رویه پیاز که خیلی صادر شد و متاسفانه بدون ارزان بودن شما عوارض که قرار واسه براش ندادم خیلی گرون شد. صادرات بی‌رویه، این خیلی کوتاه خواستم خدمت شما.
و حالا باز کوتاه دیگه، این که حالا قرار هست ارزون بشه، واقعا داره ارزون میشه؟
نه البته امروز دوباره گرونتر شده. چرا؟ ما ارزم به حضور شما نوشدارو شد بعد مرگ سهراب به قول قدیمی ها.
بله.
ما یه موقع صادرات پیاز و جلوشو گرفتیم که به کل پیاز همه خارج شده بود، دیگه چیزی نمونده بود. ارزم به حضور شما الان هم که دیگه میخوره به کشت دوم، و کشت دوم هم به واسطه این بارندگی ها خیلی کم شد. امسال به مقدارم کشتم کلن کم بود. ما دقیقا فروردین سال 1397 این موقع پیاز بود کیلو 500 تومان که مثلا من اتفاقا دیری با دوستان صحبت میکنم یه تریلی پیاز که میذارن کرایش مثلا بوده 6,500,000 تومان، کلن 6 میلیون فروشش بود. یعنی کشاورزان عزیزمون پارسال خیلی متضرر شدن و خیلی هم اصلا برشکست شدن به خاطر همین کش. امسال هم کش کم بود، هم خیلی صادرات شدش، خیلی صادرات شدش. طرف نشسته بود حالا به واسطه ارزش پیدا کردن دینارشون و حالا و سقوط ریال ما که حالا به هر دلایلی نمیخوام وارد بشم، نشسته اونجا ببینید تعرفه راحت پیاز اینجا ارلیشه میکندم و همیشم میوردم، متاسفانه عدم مدیریت جلوگیری هم نشد که به اینجا کشیده شد. الانم کشت دوم پیاز میخوره تقریبا به یک دو، کشت دومش هم که برای جیروف اونجاست که برای کشت دومش هم به واسطه این بارندگی یه مقدار عقب افتاده. دسفول که بعد این موقع میومد متاسفانه بارندگی ها باعث شد که دسفول هم مقدار زیادیش خراب بشه.
متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون. جناب اکبری در خدمت شما هستیم. یکی از مسائلی که میشه مطرح کرد این تصمیمات حالا دفعتنی هست که صورت میگیره، ناگهان تصمیم میگیریم امروز صادرات رو ممنوع میکنیم فردا دوباره باز میشه. اولا که همچین چیزی غیر ممکن است، مگر میشود یک صادرکننده ما تعهدی داشته باشه امروز بنا به دلایلی بگیم خب تعهد رو ول کن، رها کن و بیار داخل؟ این از یک طرف. بحث دیگه هم خب بحثی بود که آقای متبحری مطرح کرد بنا به دلایل در توضیح دلایل افزایش قیمت پیاز و خب به هر حال تأکیدی که این قیمت هم کاهش پیدا نخواهد کرد. شما در کمیسیون کشاورزی چطور این مسائل به ویژه حوزه پیاز رو نگاه میکنید؟
ببین این قضیه حالا در مورد پیاز و سیبزن هم صادق نیست، چون که دو باقت در ارتباط با گوجه همین بحث بود به دلیل ممنوعیت صادرات چوب انبار شده بود و تولید کنندگان دچار ضرر شده بودن که اقداماتی کردیم که حداقل در برخی از مناطق گرمسیری مجوز صادرات شده دادن یا مجوز صادرات کشت‌های گلخونه‌ای رو دادن. این متأسفانه واقعیتش یه دلیلش هم اینه که آقای متوهری فرمودند، اما منظر من دستگاه نظارتی هم در اینجا اعمال نظارتی لازم رو نکرده. بالاخره دستگاه نظارتی ما یکیش همین سندیکاها و اتحادیه و شبکه‌های تولید کننده ها و توزیع کننده ها هستن که رسالت اصلی به اعتقاد من به عهده این هاست و مرحله بعد بالا سیستم هایی که به صورت ذاتی باید بازرسی کنن که اونا بیشتر به صورت نمونه گیری وارد قضیه میشن، به صورت کلان هم نمیتونن. حالا در هر صورت امیدوارم همین قضیه که فعلا صادراتش رو ممنوع کردن بتونه یه مقدار توقف کنه. البته اینجا یه نکته هم قابل توجه است، ببینید همین موازنه ارز و ریال نشون داد که محصولات کشاورزی اقتصادی توجیه پذیر اگر ما اون قیمت های دستوری و مالیات های پنهان را به اینا تحمیل نکنیم، خود با خود این تولیدات میتونه در بازار هم رقابت بکنه و هم سوداوری باشه برای کسای تولید کننده. راست حالا
یعنی ما درش مزیت داریم، این نشون میده که ما مزیت مطلق داریم درش و قابلیت برنامه‌ریزی داره. اما که بدون برنامه‌ریزی میایم حالا به هر حال صادرکننده‌ای که مشغول ارزآوری برای کشور هست رو بنا به یک نقصان‌های مدیریتی در جای دیگه میایم محدودش میکنیم، محرومش میکنیم از این درآمد. این خب لطمه به خودمون هم میزنه، به اضافه اینکه توازن بازار رو هم نمیتونه ایجاد کنه این موضوع.
ببین تو همه بقیه بخشا متأسفانه ایشاده که ما به لحاظ اینکه از ابتدای یک نگاه آمایشی به موضوع نداشتیم.
بله.
و میزان مصرف و تولید را نتونستیم کنترل بکنیم یا بر اساس مزیت‌های نسبی مناطق کمک بکنیم به تولید کنندگان بتونن واقعا محصولاتشون را با اطمینان تولید بکنند، دچار مشکل شدیم. در بخش‌های عمرانی هم هست، در بخش‌های تولید هست و این اشکال و همه چیزها وارده. روز گذشته را ما به صورت کلی این قضیه را فقط با حضور خود نمایندگان و اعضای کمیسیون بررسی کردیم. امیدوارم که امروز فردا بتونیم یه مقدار بیشتر با حضور دستگاه‌های مربوطه این قضیه رو پیگیری بکنیم و واقعا راه حلی براش ایجاد بکنیم که غذا به عنوان معمولی ترین نیاز خانوارها دچار اینقدر مشکل نشه. البته تو اینجور مواقع میدونید که متاسفانه یه دین کارهای دلالی و سوداگری که فقط به فکر منافع فردیشون هم هستن بی تاثیر نیستن. مطمئن باشید الان خیلی جاها پیاز انبار شده. همین چند شب قبل من دیدم که انبارهای یکی از کارخانه های قدیمی رو نشون میداد که پر پیاز بود. خب نشون میده که اینا برای خدا این کار رو نکردن، برای منافع فردیشون بود.
بله آقای متبحری، شما تو این حوزه اگر پرسشی دارید، اگر موضوعی هست که میخواید مطرح بشه شنوندا بشنوند.
شما عرض کنم جناب استمی عزیز، ما با صادرات کلا مخالف نیستیم، چون همین دیدن آقای دیگری فرمودن عزیزان که صادرات دارن یه تعهداتی دارن. من خدمت شما عرض کنم چرا ما نباید تعرفه قرار بدیم؟ چرا باید ارزم به حضور شما اینکه صادرات بکنه راحت دستش تو جیبش باشه سودای کلان ببره اون وقت ملت عزیز خودم اینجا اینجوری به قول قوتلا یا مشاری سیب زمینی و پیاز اینا اگه بخوان با مشکل